خب من یک تتمه از اون شمای کلی بحث‌های مربوط به معرفت شناسی دینی مونده بود اون تتمه رو بگم خدمتتون و بعد بپردازیم به ورود در یکی از مباحث مربوط به معرفت شناسی دینی. اگر در حافظه سبرون باشه، در اواخر جلسه سابق بحث بر این بود که ما درباره باور دینی، در معرفت شناسی باور دینی که یکی از دو شاخه معرفت شناسی دینی غیر از معرفت شناسی تجربی دینی، اونجا گفتم که ما میپردازیم به این که آیا باورهای دینی صدقشون قابل اثبات هست یا نه. در یک مرحله توازانه تری میپردازیم این که آیا باورهای دینی موجهن یا نه، و در یک مرحله باز هم توازانه تری میپردازیم به این که آیا باورهای دینی معمول یا نه. و اینجا رو من عرض کردم، ولی فرق این ستون رو دیگه در اواخر جلسه سابق فرصت نبودی من خدمت دوستان عرض بکنم. اینم من فقط میگم و بعد پردازیم خوده بخواتر بکنم. ببینید، از زمان افلاطون تا 1963 در غرب که به این سال حادث خاصی به کار افتاد، تقریبا مورد برها که اگر شما بخواید ادعای معرفت بکنید نسبت به یک چیز، معرفت یا علم، که علم از داده مراد علم تجربی نیست، یعنی ساینس، سیانس، نه معرفت، علم، نالج. اگر بخواد ادعای معرفت یا علم بکنی میپرسن باید سه چیز داشته باشی، یکی باور، یکی موجهیت و یکی صفر. یعنی وقتی من میتونم بگم من علم دارم که من معرفت دارم که، یا من میدانم که امروز سه‌شنبه است، چه سه چیز داشته باشم. اگر بخوام بگم من معرفت دارم که، علم دارم که، میدانم که امروز سه‌شنبه است، با سه چیز داشته باشم. اولا واقعا باور داشته باشم که امروز سه‌شنبه. اگر من باور نداشته باشم که امروز شنبه است، عقیده ندارم که امروز شنبه است، نمیتونم ادعا کنم من میدانم که امروز شنبه است. اگر بخوام بگم من میدانم که امروز شنبه است، من باید باور داشته باشم به امروز شنبه است. پس باور رو میخوام. علاوه بر این، باور من باید موجه هم باشه. موجه در اینجا یعنی مستدل، یعنی باور من همراه با استدلال باشه. اینم نکته دوم. و نکته سوم این که علاوه بر اینکه موجه باید صادق هم باشه، چون مثل این که فرض می شود کرد که یه باور موجه باشه ولی صادق نباشه، و میگم علاوه بر اینکه باور موجهه باید صادق هم باشه. بنابراین وقتی میگیم آقا مثلا نالج علم تعریفی چیه، ما میگن علم ترو جاستیفای بیلیف. این مفهوم میگن اولا بیلیف باشه، باور، بعد جاستیفای باشه، این موجه باشه و صادق هم باشه. این رو میگفتن ریشه این رأی برمیگرده به افلاطون. افلاطون خصوصی کسی بود که البته نه با دقت هایی که و با شفافیتی که فیلسوفان امروز حرف میزنن، ولی با این همه ریشه این رأی در مردم هم که آثار افلاطون هست که علم معرفت یعنی باور و مجلس. در فلسفه مدرن غرب که از زمان دکارت شروع میشه، دوستان بهتر از من نمیدونن که ما دو تا شخصیت داریم که اینها بزرگترین اپیستمولوژیست های برنگ فرزند رو در مقنط کتاب ها تکیم دارم در شناسی بینا میگن برج های دو قدوی مقنط شناسی، یک شون دکارت فیلسوف فرانسوی و یکم جان لاک فیلسوف انگلیسی. دکارت و جان لاک هم در این حال که خیلی نوآوری های مقنط شناسی عزیزه ها بعد از دکارت و بعد از لاک هم همچنان عقیده وجود داشت که معرفت یعنی باور و جسم، تا اینکه در سال 1963 42 سال پیش فلسفه در امریکا که استاد بسیار بسیار کم کاری هم به لحاظ شخص به نام گیتیه، چون یک مقاله رو صد بار منتشر کرد که این مقاله دو صد بار بیشتر ترجمه شد، به عنوان مقاله اینه که آیا معرفت همان باور موجه صادق است. این مقاله این دو صد بار منتشر شد و ایشون با همین مقاله تقریبا میشه گفت به کلی معرفت شناسی رو زیر رو کرد. از 1963 تا زمان ما در فقط زبان انگلیسی بیش از 18,000 کتاب برای سال راجع به این مقاله نوشته شده، در رد این مقاله، شرح این مقاله، شرح این مقاله، راه های مختلفی بعد از مشکلی که ایشون ایجاد کرده راجع بکنیم. خب بله نمیشه فقط به زبان انگلیسی میشه، فقط به زبان کتاب، رساله، مقاله، هر چی که عنوان مقاله مشخص از کتاب شناختی میشه منتشر شده و تحولات عظیمی صورت گرفته. واقعش هم تو که یکی از آقای بونجور، یکی از معرفت شناسان بزرگ ایران دنیا میگه معرفت شناسی در اون که مقاله نوشته بود 30 سال، میگه در 30 سال اخیر بعد از این مقاله معرفت شناسی رشدی 200 برابر رشدی که کل از ابتدای تاریخ بشر تا این زمان داشت معرفت شناسی رو کرده، بخاطر اینکه یه چیزی گفت که این چیز به نظر باید عرض میکنم که همه رو به فکر فرم برد که چه جور میشه معرفت باور ساده موجه نباشه، چه قیدی باید اضافه کرد، اصلا باید تعریف رو عوض کرد، چیکار باید کرد، آقای مختلف رفتن کاری بینم. حالا خواهد عرض میکنم که همین رو ما اول باید باز بکنیم ببینیم این باور صادق موجه یعنی چه. اتفاقا بعد از اینکه این مقاله رو نوشت شروع کردم به کتاب‌های نوشتن، نوشته هایی چون دیگه هیچ هم جواب سوالی ببینیم چی از این را بهش میگن استاد تنبل فلسفه در قرن 21 چیکار میکنه، اما این تدریس میکنه بود. ولی شبهه گتیه، ادمان گتیه، شبهه دیگه شد شبهه که هنوز هم هیچ کس ندسته این مشکلشو حل کنه. حالا من میخوام به همین بپردازم، چون همین باور صادق موجهه که الان ما رو توی بحث کلام خواهم بکنم یاری بکنم. خب ببینید باور موجه صادق وقتی میگن یعنی چی؟ خب باور که خود باور که ما توی بحث معرفت شناخته تو خود باور راجب خود باور که باور چیه باید بحث چی کردن روانشناختی. باور یکی از حالات نفسانی آدمیه و متعلق تحقیقات روانشناختی قرار میگیره و اینکه کی من باور دارم به این کلمه بس اینا خودش یه بحثی بس روانشناختی. مثلا مثال بزنم، اگر من به شما گفتم که آقای عزیز من باور دارم که شما حاضرترین پزشک این شهر، بعد شما شنیدید که من بچه خودم رو بردم پیش پزشکی، آیا اینجا ما در جمله اول شما باید شک بکنیم یا نه؟ اگه بگید بله این جمله اول گفتید من تو رو باور دارم که حاضر تک پزشکی شهری، اگه بگید اون جمله دوله من او یا مورد سخن بگیره که باور اون حالت نفسانی است که معدی به عمل میشه. اما یک از آقایی بعد خیلی بودن قبل قبل نیست باور اون حالت روانشناختی که معنی به عمل بشه حتما به عمل میاد رو گفتن شرط معنی به عمل شدن این شرطی است برای باور و بنابراین من میتونم شما رو حاضر ترین ازش شرط هم بدونم ولی بر شما من رو شرطی چیزی البته نه به جهت اینکه اون پزشک شما در دسترس نبوده این مثلا مشاوره بوده یا مثلا فرض که حق فیزیکتون زیاد بوده نه با فرض اینکه بقیه شرایطتون هم مثل بقیه پزشک بوده ولی با همه دلیل اینکه من شما حاضر در پزشک شهر میدونستم و شما اونم شیر پزشک میگید این کار میگن اگر این باشه باید ظاهرا به این باور این دروغ من باور نمیکنم چرا چون باور باید حتی معنی به عمل بشه اما کسانی مثلا اصلا باور یه حال نفسانی است که میتواند معنی به عمل بشه میتونم معنی به عمل نشه خود این بحث البته بحث سابقه داره خود شما بهتر از من میدونید که اولین بار سقراط این بحث رو پیش کشید که چگونه است که بین معرفت اخلاقی ما و عمل اخلاقی ما شکاف جدایی بود چرا من میدانم که کار الف رو باید کرد ولی الان نمیکنم چرا میدانم که کار الف رو نباید کرد ولی میکنم چی میشه که بین معرفت اخلاقی ما و عمل اخلاقی ما شکاف میفته این گپ شکاف بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی این از کجا میاد راجع میکنیم خود سقراط نظرش بود که امکان نداره بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی شکاف بیفته گفت محال است کسی بداند که عمل الف رو باید کرد ولی نکنه گفت امکان نداره محال است کسی بداند که عمل ب رو نباید کرد ولی بکنه گفت امکان نداره بنابراین اگه افلاطون میگفت که ببخشید عذر میخوام سقراط اینم عذر میخوام به خاطر اینکه این که رأی خود افلاطون هم واقعا رأی استادش بوده یا نه محل شکی اما ایشون میگفت محال امکان نداره بنابراین اگه کسی دید دروغ گفت بدونه که نمیدانسته است که دروغ نباید گفت یعنی کسی راست نگفت بدونه که نمیدونسته که باید راست گفت خودت سقراط نداشت یعنی میگفت امکان نداره بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی فاصله اگر کسی عمل اخلاقی انجام نداد بدون معرفت اخلاقیش نقص داشته وگرنه هر کی بداند که دروغ باید گفت حتما دروغ نباید گفت حتما دروغ نمیگه و هر کی بداند که راست باید گفت حتما راست اون اینو میگفت نظر سقراط این بود و از این لحاظ هم بود که میگفت اگر میخواید مردم عمل اخلاقی انجام بدن تنها یک راه داره و اون که علمشون بیشتر این همون چیزی که بعدها بود فلاسفه ما به صفتی و آلمان اخلاق ما به نسبت گفتن گفتن علموهم و کفا علمای ما که اینقدر گفتن علموهم و کفا یعنی تعلیمشون بدید دیگه چه باید میکنه یعنی همین که بدونن چی خوبه و چی بده چی درسته چی نادرسته دیگه همه عمل میکنن بنابراین علموهم و کفا خب این البته یه دیدگاه سازگاری بود با بقیه تعالیم خود علمای ما هم دیگه چون سقراط فیلسوف بنابراین هر چیزی نبود با یه دیگه آداپته میکرد اما علمای ما آیا میتونستن یه حرف سقراط رو بزنن و در این حال با قرآن و روایاتشون هم جور در بیاد یا نه و حرف دیگه که از این موارد زیاد تفکر علمای ما وجود داره من قبولش ندارم اما به هر حال یک دید بود ارسطو که شاگرد سقراط بود یعنی شاگرد افلاطون بود که افلاطون شاگرد سقراط بود مخالفت کرد و گفت خطا است که این سقراط میگه که بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی شکاف نیست چرا شکاف نیست توجه میکنید و سقراط ارسطو معتقد بود که سقراط قیاس به نفس کرد چون دیده خودش هر وقت معرفت رو به چیزی حتما مفصل معرفتش عمل میکنه فکر همه آدمیان هم مثل خودش هم مقصد در محبتشون عمل میکنن قافلت یه جوری نیست بعد خود ارسطو گفت که سقراط از یه چیز قافل و اونه که این شکاف ایجاد میکنه و اونو ازش خود سقراط تعریف کرد خود ارسطو تعریف کرد به مراد ویکنس یعنی ضعف اخلاقی گفت آدم ها گاهی دچار ضعف اخلاقی میشن ضعف اخلاقی حالیست که در اون حال با این که تو میدونی فلان کار رو باید کرد نمی کنی یا با این که میدونی فلان کار رو نباید کرد می کنی به این گفت ضعف اخلاقی و ضعف اخلاقی رو از مقوله ضعف اراده بینید. اینه که گاهی هم به جای مورال ویکنس تو آثار او میگیم چی؟ میگیم ضعف اراده، یعنی ویکنس آف وی ضعف اراده است. ضعف اراده است. خب حالا بحث اینه که ضعف اراده چیه؟ خب ضعف اراده چیه؟ چرا بعضی مربوط ضعف اراده میشن و ضعف اراده آرزوشون میشه؟ با اینکه ضعف اراده وجود داره، یواش یواش یه بحثی در روان شناسی و علم نفس خودمون پیش اومد که اصلا ضعف اراده چی؟ تو فرهنگ دینی ادیان غربی، یعنی اسلام و مسیحیت و یهودیت، ادیانی که موتنشون در واقع غربه، در اینجا ما ضعف اراده نمیبینیم. من فکر نمی کنم که هیچ کسی، حالا که تو لسان روحانیون علمای ما باشه ولی لسان دین ما نیست، که شما ضعف اراده، ما در اینجا شکاف رو در این چیز دیگه ای میبینیم توی ادیان اسلام و مسیحیت و یهودیت ضد دین ابراهیمی. و اون در واقع چه هست؟ اون اینه که انسان رو معروض فریب خوردگی میبینیم. گر چهار تا موجودن، اینا در کمین انسان نشستند، آدم رو فریب میدن تا که آدم معرفت اخلاقی پیدا میکنه، میاد به مقتضای معرفت اخلاقیش عمل بکنه، این وسط یکی از چهارتا گولش میزنن. و این چهارتا چیا؟ مشاهده عربی گفت دیگه، گفت که انی بولی تو به عرب عیر میننی، گفت که چهارتا موجودن که اینا به من چیکار میکنن؟ تیر اندازه میکنن. انی بولی تو به عرب عیر میننی، اونم از کجا؟ از یک کمینگاهی که این کمینگاه اصلا هیچ پیدا نیست، باجو میکنی؟ به من میزنند. خب حالا اینه چیا؟ ابلیس و دنیا و نفسی و هوا، یا رب به انت علی خلاص ندید. اون گفت این چارتان که ابلیس کارش فرید دادن، دنیا کارش فرید دادن، نفس کارش فرید دادن، هوا نفسش کارش فرید دادن. خب هوا غیر از اینه. بله اینجاستی آقا، خب ما قدما ما هم دوستا خیلی آقا بلدن همه چی بود، قدمای ما هنوز که میگن هوای نفس، هوا غیر از نفس. خودم ها منطبق نده دو تا چیزن، ابلیس و دنیا و نفسی و هوا، و هوا رو منطبق من یک موجودیست مثل نظیر جنیان ولی کارش فرید دارن. خب اینا میگفتن که وقتی یارب به انت حوال خلاص قدیر رو تو بیتونی از دست این چهارتا من نجاتم بدی، ما گرفتار این چهارتا این اونم من نوبل من غیر توتیره، یعنی از یک در واقع کمینگاهی که اصلا نمیشه فهمید که کمینگاه کجاست. این چهارتا نشستن هی دائما انزام اون کاری که باید بکنیم بکنیم و اون کاری که نباید بکنیم و نکنیم. خب اینم یه دیدیه. ما تو فرهنگ خودمون البته هم که عرض کردم، چون واقعا نتونستیم، نمیتونیم و تا الان نتونستیم این ریاقت نظر من نست خودمون نتونستیم به پرورین که آقا من مرس ها هستم جدا کرد، تو متدینی یه اقتضا داره، فیلسوفی یه اقتضای دیگه داره، همه رو هم قاضی کردیم. و اگر الان مثلا شما اگه ببینید کتاب های تعلیم و تربیتی که نام اسلام نوشته میشه، ببینیم اون فریب ها که توش بیاد، ضعف اراده هم توش بیاد، توجه میکنید؟ کما این که تو اقیه موارد هم پس شما الان از رادیو، تلویزیون، مطبوعات، کتاب ها دائم دارن به گوش ما پدر و مادر ها میخونن که بچه ها دونه هم با اعتماد به نفس بار بیاری. اعتماد خب بسیار اشکال نداره، اعتماد به نفسی فیدگاه نیوان. اما آیا دین هم همینو میگه؟ موجودی که قدرتش اونه که ضعف طالب و بلمند، اون که قدرتش علمش هم که اونه که و ما اوتی تو من العلم الا قلیل. آخه این موجود اگه اعتماد کردیم به چی اعتماد کردیم؟ دین نمیگفت، دین میگفت اتفاقا همه اعتماد رو از خودتون بکنید و به خدا اعتماد بکنید، توکل بر خدا بکنید. کجا در قرآن روایت هست بر خودتون اعتماد بکنید؟ یک جا وجود داره؟ نمیشه وجود داشته باشه. چون آخه وقتی به یکی میگن به یکی اعتماد کن، که یا اون شخص علم قابل اعتنایی داشته باشه و مشکل گشایی، یا قدرت قابل اعتنا و مشکل گشایی. قدرتش که اونه به تعبیر قرآن ضعف طالب و بر مطلوب. توجه میکنی که ایسو اون زباب، اگه زباب از اون چیزی عرض میکنم که گرفت، اصلا میتونم لایق نمیتونی بگیر از چی. و اونم علمش، خب اینه باید بشید بگن بابا اعتماد به نفس نکن، تو اصلا اگه اعتماد باید خواهد بر سره میشه، بیچاره میشه، تو باید به خدا توکل کنی. توجه میکنی
اما باز توجه به اینم نداریم، اینم دارم از اون میگیم.
خیلی مواردی واقعا هست که ما نتونستیم بفهمیم که هویت خودمون رو چی میگیم.
اگه هویت فلسفی داریم اون حرف دیگه، راه دیگه وجود داره. هویت عرض میکنم که دینی داری یه حرف دیگریه. اینا رو با هم خلق کردن واقعا یه آش در هم میشه که قابل دفاع نیست. توجه بکنید.
حالا کار به نظر حالا یکی از نمونش هم
به نظر میاد که اینه. ما در واقع نداریم ویکنس آف دویل، نداریم هیچ که نداریم.
بله شما اگه مثلا شما در دعای کومنت میکنیم قبض علا خدمت که جواره
داریم،
اما قبض علا خدمت که جواره مثلا تقریت جاره هست و تقریت جاره هم چیزی که حضرت عیسی سلام الله علیه در انجیل فرمود خدا یا جان میخواهد اما تن نمیتواند. یعنی یک کار بکن تنم بتونه بکنه. بنابراین بحث تقریت جاره بود. اما شما تقریت اراده هم دارید چه؟ فقط دائما میگن که ببین قررت هم الحیات دنیا، یکی از فریبکاران آدم حیات دنیا. ابلیس هم که لاغویان نمو مجمعین و به عزت که لاغویان نمو مجمعین و الا نمو تو کار ابلیس. هوا هم که افرایی که منتق از آیده ها بود نفس هم که نه نفس امارتون به سوئل امار رحمه لنده. این دیدگاه قرآنی توجه میکنه، این دیدگاه قرآنی غیر از دیدگاه فلسفه قرآنی، غیر از دیدگاه یونان روم قدیمه که دیدگاه ضعف اخلاقی. خب حالا این بحث نامه پیدا کرد در روانشناسی جدید هم تا زمان خود بحث وجود داره که واقعا بین ضعف بین عمل اخلاقی و عرض میکنم مرتد اخلاقی چی شکاف میدست. خب اگر اینو گفتید و این شکاف وجود داشته باشه وقتی نجید باور بگید حتما اون نفسان که معدی به عمل میشید، ممکن باور وجود داشته باشه ولی معدی به عمل متناسب نشید. خب یک بحث چیزی بحث روانشناسیش هم همون مهم نیست که باور واقعا چیه. خیلی بحثای فراوانی کرده اند در اینکه شاخی از روانشناسی اسمش هست روانشناسی باور که در راجع به مبادی تکبر باور در درون آدم و آثار نتایج تکبر باور در درون آدم بحث. اما بعد بحث موجه
بفرمایید بفرمایید
بفرمایید نه نه اینو
اینو بحث باور
نه 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 این نه این دوکسا ببین اینو گفتن دوکسا درسته
خودتون
بهتر شد
و اینو گفتن اپیستمی ولی بحثی که میگردم
اپیستمی در واقع یه دوکسایی که حدود غیر داره داری میکنی اپیستمی معرفت یه دوکساست و دوکسایی که دو تا غیر داره یک موجه یه یکی سید
و تغییر با همین تغییرم
بله 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 از این امروز اپیستمولوژی وقت میگی وقتی اپیستمی یونانی گرسو شد و دوکسان من عقیده است درسته. می گفتن اپیستمه یه دوکسانی که دوتا قیل دیگه هم داشته باشه یکی موجهی رو گیسته. اما موجهیت این چی؟ موجهیت هم من نمیخوام بازار وارد بحث بشیم که اصلا چرا میگن موجهیت؟ خب می گفتن مستدر دیگن چرا اول میگن موجهیت بعد میگن موجهیت یعنی مستدر دیگن و از اول گفتن باور مدلل سازه چرا اول میگن موجه و بعد میگن موجه یعنی مدلل یعنی مستدر. یه نشی داره در آراء و نظرات جان لاک که کار اون است. حالا من اجمالا عرض می‌کنم که وقتی میگن موجهه یعنی تو بتونی باور خودت را با یک سلسله استدلالات برسونی به یه مقدماتی که طرف مقابل بگید که اون مقدمات قبول داره. یعنی اگه مثلا من شما میگم که آقا الف بس شما میگی نه من قبول ندارم الف بس من میگم قبول نداری الف بس میگی که نخیر میگم خب حالا بابت میگم چرا الف بس الف جیم است جیم هم به است پس الف بس شما میگی که خب بعد اگه کسی قبول بکنه که الف جیم است و قبولم بکنه که جیم به است البته قبول میکنه که الف بس ولی من خود الف جیم است هم قبول ندارم میگم ای عجب الف جیم است هم قبول ندارم میگی نخیر میگم خب الف میدونی که الف داره دانم که جیمه پس الف جیمه میگید خب بله اگه الف دال است و دال جیم است و قبول بکنم الف جیم است و قبول بکنم ولی خود دال جیم است هم قبول ندارم میگم باید دال جیم است هم قبول ندارم دال هه است هم که جیمه پس دال جیمه. خب این رشته باید اونقدر ادامه پیدا بکنه که از اون الف به اصل اول اونقدر انشعاب پیدا میکنه و انشعاب تا برسید اینجا به یک مقدماتی که توی شما میگید نه این مقدمات قبول اگه این مقدمات زیرین رو تو قبول داشته باشی بر اساس این مقدمات زیرین رویا اثبات شدن بر اساس این رویا تا میرسی به اومده بحثی اول که در رأس این هرمه در رأس این مخلوط. اگر من برای هر علف به اصلی که معتقدم یه همچی کاری تونستم بر شما بکنم که شما را هم بتونم بکشونم به آستانه باور، و شما میگید که فلانی باورش موجه بود، یعنی تونست با یک سلسله طی طریق‌های استدلالی این باور رو نتیجه مقدماتی بکنه که خود مقدمات من یه قبول داشتم، من مخاطبش قبول داشتم. اگر من بتونم برای شما علف به اصل خودم رو فرو بکاهم به 4-5 گزاره متعه که اون گزارها رو شما قبول داشته باشید، و همین که باور فلانی موجه بود یعنی مستدل بود و جاستیفاید شد. این اما بس برسر اینه که صادق از خود در میاد، اجابه کنید توجه میکنید این صادق از خود در میاد. ببینید فرض کنید که این علف به اصل که من گفتم که به خاطر علف به اصل مجبور شدم بکشونم شما رو به علف جیم اصل و چیم دست، به خاطر علف جیم اصل شما رو کشوندید من رو به این که مثلا علف دار اصل و دار جیم اصل معنی کردید. ولی فرض کنید آخر 8 گزاره پی کیو آر اس تی 8 گزاره بود که اینا رو شما قبول دارید، چون اینا رو قبول دارید آنچه که متوقف در این داستان که من قبول میکنید اونا رو که قبول میکنید اونا رو قبول میکنید میاد بالا سمت سر بعد اون قبول میکنید. پس علف بعد من موجه اما بعد بس اینه که صادق هم هست نه صادق بودنش دیگه بستگی به صدق خود این 5 تا. این 5 تا چرا من موجه هم کردن؟ چون شما این 5 تا رو قبول داشتید، اما خب قبول داشتی غیره که صادق هم هست. بنابراین که باور من موجه من بخواد علاوه اینکه موجهه مستند صادق هم باشه باید این زیریاش صادق باشن. اگه این زیریاش صادق باشن وقت در صورت چیه؟ در صورت من باور موجه صادق دارم. نمیشون که چیه؟ نمیشون که من میتونم بگم بنابراین من برای این که علم داشته باشم باید بتونم اولا باور داشته باشم، ثانیاً این باور رو بتونم با یک رشته استدلالی برسونم به این تا مقدمه که مخاطبان قبول داشته باشه از من، و ثالثاً این مقدمه صادق باشن. اگر اینجوری تصویر بکنیم و میشه دو پس باور رو اینجوری باور موجه و غیر موجه. این موجه در جهت چه؟ فقط یعنی دارای استدلال. خب دارای استدلال بازش کنیم اینجا موجه باز یعنی چه؟ وقتی میگیم دارای استدلال دارای چی؟ یعنی مبتنی خواستم به این توجه کنم این خیلی همه مبتنی بر مقدمات مورد قبول دیگه این میشه چی؟ و اگر داره استدلال نبود یعنی مبتنی بر مقدمات مورد قبول شخص دیگر نبود این که موجه هست. خب نه آه همه دارم برخواد هم میگم که ذهن شما توجه بکنه که یه تفاوتی بین خودم و برخوزیان بکنه. خب یه سجا داشته باشه. خب حالا خود غیر موجه هیچ خود موجه تبدیل میشه به صادق و غیر صادق. غیر صادق چجور میشه یه چیزی مبتنی بر مقدمات مورد قبول دیگری باشه و در اون صادق نباشه؟ خب وقتی خود هم مقدمات مورد قبول دیگری مطابق با واقع نباشه مورد قبول طرف اصلا مطابق با واقع نیست خب طرف همشه غیر صادق. اما اگه مقدمات مورد قبول دیگری صادق هم باشه و ما داریم چی؟ ما داریم باور موجه صادق. این یک نوع بیان از معرفت. اما بعد از معرفت شناسان بعد از اشکالاتی که گیتیه وارد کرد ما گفتن یک کار دیگه بکنیم بگیم معرفت یعنی باور صادق موجه نه باور موجه صادق باور صادق موجه یعنی صدق بیمه هم قبل از توجیه حالا بیدن اگه اینجا بخواهم بکنیم چجور میشه چجور اینجا آدم به نظرش میاد که آدم پیش خودش میگه که خب اگه بگن که سیب سرخ گرون مثل اینکه بگن سیب گرون سرخ مگه فرق میکنه؟ خب من بگم سیبی خریدم که گرون و سرخ خب مثل اینکه بگم سیبی خریدم که سرخ و گرون مگه فرق میکنه بگم سیب سرخ گران و سیب گران سرخ؟ نه تو سیب سرخ گران و سیب گران سرخ فرق نمیکنه ولی اینجا فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ به دلیل اینکه اگه فرق من باور موجه صادق و دوستان به این معنا یاد گرفتم توجه شده کردم حالا بیر از این اینجا من وارد بگم با معرفت یعنی باور صادق موجه آن بخواد اینکه گتیه موارد نشون داده بود که باوری باور موجه هم هست، صادق هم هست، ولی هیچ از قبول نداره که این علم باشه. دو تا مثال بود، دو مثال خیلی دقیق تر کرد. دوستان میتونن رجوع بکنن به مجلده ارقانون و مجلده ارقانون شماره خاص فلسفه تحلیلی، فکر میکنم شماره 16 مجلده ارقانون اگه درست یادم باشه، گفتم فکر میکنم که یادم نیست، شاید شماره یه باشه. بالاخره یه شماره ویژه نامه فلسفه تحلیلی داره که چند تا از مقالات مهم فیلسوفان تحلیلی در اونجا ترجمه شده. همین مقاله دو صفحه و نیم هم ترجمه شده در اونجا. ایشون دو تا مورد نقض آورده و با این دو تا مورد نقض نشون داده که گاهی جاها یه باوری موجه صادق هم هست ولی خود تو قبول نداره که این باشه. خب اگر بخواد بحث تفسیری دوستان رجوع بکنن به بحث معرفت شناسی که من تو همین دانشگاهی گفتم، فکر می‌کنم دو ترم قبل بودم نیست، مفصل راجع به شبهه گتیه و راه‌های مختلف شبهه از بودم، راه‌هایی که خیلی اضافه کردم، راه‌هایی که خیلی کم کردم، راه‌هایی که خیلی رو جاشو عوض کردم، راه‌هایی که اصلا تعریف هم صرف نظر کردن، راه‌هایی که اصلا بودن مبنای عرض کنم که تعریف رو قبول نکردن، بودن مبنای تعریف اینترنالیستی مبدل به طرف تعریف‌های اکسترنالیستی. خب اونا به بحث ما الان مربوط نمیشه، ولی خب اجماعا دوستان توجه بکنن که این که باور موجه صادق بگیم یا باور صادق موجه بگیم، این فرقش الان میخوام بگم رو داره. البته این هم که بعد بگیم باور صادق موجه، بازم یک کمی وضع بهتر وگرنه باز مشکل اینجا، یعنی بازم شبهه گتیه بر باور صادق موجه هم با یه وجه خفیفتر صادق. خب حالا باور صادق موجه هم باورش فرق میکنه، باور منش یکی. خب حالا چجور بگیم باورها دو جور، یا صادقند یا کاذب. درسته؟ کاذب یعنی چی؟ یعنی غیر مطابق با واقع. اینطوری درست؟ یعنی غیر مطابق با واقع کاذب. اگه باور کاذب باشه که حتما علم نیست، بلکه چی؟ اما چه نوع جهلی؟ جهل مرکبه، چون جهل ساده که بی‌باوریه. اگه من گفتم امروز چهارشنبه است، گفتید نمیدونم، یعنی من راجع به اینکه امروز چهارشنبه است اصلا عقیده ای ندارم، باوری اصلا وجود ندارم. اما اگه با اینکه امروز سه‌شنبه است گفتید معتقد بودید به اینکه امروز چهارشنبه است، چهارشنبه یا دوشنبه، و باور ولی باورتون کاذبه، باور کاذبش میگن جهل مرکب یا دابل ایگنورنس به زبان انگلیسی، یعنی جهل مضاعف، اونم میگن جهل مضاعف، خب جهل مرکب، دابل ایگنورنس یعنی جهل مرکب، جهل مضاعف. خب این که این کاذب بود که اصلا میشه جهل، اونم نه جهل بسیط، تازه جهل بسیط بی باوریه، این جهل مرجعه دیگه هیچ. اما اگر صادق میگن، اگر صادق بود وقتا دو حاله بشه، صادق موجه، صادق غیر موجه. خب صادق غیر موجه اینه چی؟ یعنی عقیده من صدق داره ولی خودم نمیتونم اثبات صدقشو بکنم. مثل کجا؟ مثل حدسای صائب، یا مثل بعد اون مثالی که شما دارید، حدسای صائب. از حدس اگه خاطی باشه، نه حدس خاطی که از نه، حدس صائب. من میگم که من حدس میزنم که یه آقای تو این پشت این دیوار نشسته، بعد شما میدونید اتفاق درست نشسته. از من پرسید به چه دلیلی میگفتی که یا آقای اون نشسته؟ میگم هیچی، یعنی نشم حد زدم. حد صاحب های دقیقه بکنی باور خوش هست، اتفاقا باورم چی اومده از آن؟ صادق در اومده ولی غیر موجه، چون من برای صدق باورم، صدقم فی نفس، باورم فی نفس نفس صادق بودا، ولی من برای صدقش از دوستان دلیل میگیرم. این حد صاحبی که از موارد باور صادق غیر موجه نشون میگم لاچی گس، یعنی حد صاحب و مهمترین مصداق باور صادق غیر موجه هم این مرد میکنم که لاکی گسته، یعنی حدس صاحب، حدسای صاحب باورن، صادق هم هستن باورن، باره غیر موجه هم توجیه برش نمیده. اما یه وقتی باور موجهه، باور صادق موجهه، یعنی باوری که صادق هست و من صدقش به هم میتونم چکار کنم؟ با استدلال نشون بدم. خب تجاز دوستان رواجه بکنم، ببینید اگر دقت بکنید تمام رمز کار در اینجا
اینجا وقتی میگفتم موجه یعنی چی؟ میگفتم باور هست، صادق هم هست، موجه هم هست. میگفتم موجه یعنی چی؟ یعنی صدقش را میتونم نشون بدم. پس اینجا موجهیت یعنی چی؟ یعنی مستدل میکنم صدق را. اما اونجا اگه قفل کنی از این پاک نکردم. اینجا وقتی میگفتیم موجه ایاتون بده چی بود؟ میگفتیم موجه این داره استدلال، میگفتیم داره استدلال این چی؟ یعنی مبتنی بر مورد بر مقدمات چی؟ مورد قبول دیگری، اهم بس که صادق باشه یا صادق نباشه، چون یه شقه صادق بود یه شقه شی بود غیر صادق. اما اینجا موجه معنی دیگه پیدا کرده است. اینجا موجه به معنای مستدل و صدقه، یعنی باورم صادقه و میتونم با استدلال صدقشو نشون بدم. اینجاست که ببینید که فرق کرد که بگیم باور موجه، فرق کرد که بگیم اونجا گفتیم سیب سرخ گرون سیب گرون سرخ فرق نمی‌کنه. اما اینجا فرق کرد چرا؟ چون وقتی موجهیت رو قبل از صدق نشوندیم، موجهیت یعنی مبتنی کردن باورم بر باورهایی که مورد قبول طرف مقابل هم بید. اما از این که باورهای مورد قبول طرف مقابل هم صادق باشن یا صادق نباشن. اما اینجا که موجهیت رو بعد از صدق آوردیم، وقت گفتیم باور اما صادق و کاذب، اگه کاذب باشه که جهل مضاعفه، اگه صادق باشه اما موجه و غیر موجه، اگه غیر موجه باشه مثل حد صادقی چی، اگه موجه باشه علم. و گفت خب موجه میشه چی؟ یعنی اگر صدقم بره صدقش رو میشه با استدلالشون بدیم، یعنی مستدل و صدق است. اینجا طرف توجه صاحب استدلال با اینجا فهم کرد، اینجا صاحب استدلال هم مقامش اینجا که میگم حالا تو نمیفهم کجا، یعنی در تعریف اول، در تعریف اول هم مقام صاحب استدلال این بود که برسونه رأی خودش رو به گزاره‌هایی که تو قبول داشته باشی، تو قبول داشته باشی. اما اینجا نه، هم مقامش اینه که برسونه به گزاره‌هایی که اون گزاره‌ها چی هم؟ صادقن. و خب از اینجا چی نتیجه میگیریم؟ از اینجا نتیجه میگیریم که وضوح یک گزاره پیش من غیر صدق گزاره است. یعنی ممکنه توی قسمت اول من میرسوندم به مقدمات که مورد قبول شما، مورد قبول شما یعنی بخش اون مقدمات چی بود؟ واضح. ولی گزاره واضح یمکن ان یکون صادقا و یمکن ان یکون غیر صادقه، درسته کاذب. خب اما اینجا نه، اینجا ساده وقتی گفتیم موجهیت یعنی مستدل و صدق، و از اینجا اینو میفهمیم که ممکن است یک گزاره وضوح عند شما داشته باشه نزد شما، ولی این گزاره صدق نداشته باشه. و از اینجا میخوام اینو بگیم که وضوح گزاره ها رو با صدق گزاره ها باید از هم تفکیک کرد. وضوح یه امر روانشناسی، صدق یه امر منطقی. حالا از اینجا نقد بدن به اون سوالی که مصور محبت کردن، یکی یادم میکنه گفتن که بدیهی، گفتم نبذه بدیهی را نگیم. حالا بدیهی نزد قدما نظرش بود چی؟ آیا قدما به گزاره این گفتن بدیهی که نزد همه انسانها واضح بود، یعنی که بر اون مطالبه دلیل نمی کردن، یا بدیهی گزاره بود نزد قدما که صادق بود قطعا؟ اینجاست که بین قدمای قدمای در فلسفه یونان قدیم، روم قدیم، قدمای خود ما در اینجا خیلی اختلاف وجود داره. همش لفظ بدیهی رو به کار می‌برن، ولی گاهی لفظ بدیهی رو برای لغویش به کار می‌برن و بداهت این موضوع. وقتی میگن گزاره بدیهی یعنی که بر من واضحه، اگه کارت به اینجا رسید من دیگه اصلا مطالبه دلیل نمی‌کنم، یعنی اگر به اینجا منو رسوندی دیگه اینجا منبع سوال من می‌خوشه، دیگه نمیگم خب بر خود اینم دلیل بیار چون بر من واضحه. آدم بعد کی از طرف مقابلش دلیل میخواد؟ وقتی در طرف مقابل یه گزاره رو میاره که برای خود آدم واضح نیست و میگه دلیلش رو میگه. اما اگه رسیدیم به اینجا، اینجا دیگه در واقع وضوح هست. آیا این بود قدما اینو میگفتن؟ خود ارسطو که اولین بار اینو گفت، آیا مرادش از بداهت وضوح اندل مخاطب بود که اگر من میرسوندم استدلالم رو به اون گزاره مخاطب من گفت که خب این گزاره که برام واضحه دیگه دلیل نمیخواد بیاری بسه خوب شد؟ آیا این بود یا نه ارسطو معتقد بود گزاره های بدیهی گزاره هایی نیستن که فقط واضحن اندر اناسی اندر انسان ها؟ نه،
علاوه بر این که واضحن، مهمتر این که صادقن. خب حالا میگیم این دو تا فرقش چی هم که اشاره کردن؟ فرقش این وضوح در ارتباط باور و صاحب باور علیه میاد، ولی صدق در ارتباط باور و متعلق باور علیه میاد. و بنابراین میتونیم اینجور بگیم،
میتونیم بگیم که ما یه باوری داریم، این باور دو جنبه داره، یک صاحب باور جهتی که دیشه تقدر بشن، یکی هم محکی عالم باوری.
درسته؟ ببینید باور جهت فلش رو من همیشه از طرف علت در اون معلوم میاد. ببینید صاحب باور درش چی پدید میاد؟ یه باور پدید میاد. این باور همیشه باوری است درباره چیزی، اون چیزی میشه محکی اون باور، میشه عالم واقع اون باور. خب عالم واقع اون باور که محکی، حالا وضوحش کجاست؟ وضوحش اینجاست و عموزش اینجاست. میگم آقا این بر من قامزه، یه دلیل بیاره اما اونجا که اینکه برما واضحه که دلیل نمیخوام، وضوح و قموز که زده همه در ارتباط صاحب باور با باور پدید میان، اما صدق و جد داشت کجاست؟ در ارتباط این با این، یعنی آیا این باور با محکی خودش مطابقت داره یا با محکی خودش مطابقت نداره، اینجا توی صدق و جده. از اون دمیگه وضوح و قموز یک امر روانشناختیه، اما صدق و جد یک امر چیه؟ منطقی، معرفت شناختیه. باور اگه با محکی خودش مطابقت داشته باشه صادقه، بعدی نداشته باشه کاذبه. اما وضوح و قموز اینجوری نیست. وضوح اون حال روان شناختی من نسبت به باورم، بعد این باور که بر من ارزش میشه احساس کنم بر من واضحه، میگم این در این زنیم کاریه، برو دل اون قسمت بیار چون اون برم قامزه. و اگه اینجور باشه وقتی یکی از مهمترین مسائلی که من در مرز میان روانشناسی و معرفت‌شناسی وجود داره نقل زدن از اینجا به اینجا، ما چجوری میتونیم از وضوح به صدق نقل بزنیم؟ چجوری؟ چرا دیدیم که بگیم اگر دلیل گزاره پیش من واضح بود این بشه میتونیم صدقش هم نتیجه بگیریم؟ توجه میکنیم؟ یا از اون بعد چجوری از صدق به وضوح نقل بزنیم؟ یه مثال به شما بزنم. ببینید فرض کنید که شما چهار تا خواهر دارید، مثلا اگر به شما بگم که شما چهار تا خواهر دارید، به لحاظ اینجا فرض کنم چهار تا خواهر واقعا داشته باشید، به لحاظ اینجا آیا این گزاره صادق یا صادق نیست؟ صادق، چون چهار تا خواهر واقعا دارید. من میگم شما چهار تا خواهر دارید، برای خودتون هم این باور واضح هست؟ واضح واضح، درسته؟ اما اگه اینجور بگم، بگم شما مجذور رادیکال منهای دو به توان دو تا خواهد دارید، بازم چیه؟ بازم صادقه، ولی این پیش خودتون میگه واضحه. میگه یعنی چی؟ در ممکنه بگید اتفاق سوا هم از اون دارید، بازم دعا حد ما بکن. یعنی هم تو در ممکنه بگید که آقا چرا فوش میدی به من؟ از چه با این که ما میدونیم مزدور رادیکال منهای دو به توان دو، این بار هم که چند؟ میشه چهار تا. ببینیم میشه سر دست به ترکیبش نخوره، ولی وضوح دست به ترکیبش بخوره. گاهی هم عکس این میشه میاد، وضوح دست به ترکیبش نمیخوره اما سر دست به ترکیبش میخوره. توجه بکنید از اینجا میفهمید لااقل فی باید نظر یمکن که بگیم آقا وضوح و قموز و صدق و کذب به لحاظ مفهومی اون مخصوصه چی دارم میدبشت، ممکنه واضحی صادق باشه، ممکنه واضحی صادق نباشه، ممکنه صادقی واضح باشه، ممکنه صادقی واضح نباشه. همین سخن در باب قموز و کذب وجود داره. خب سعی کنید روشون اسمم سوال نه سوال هم اینها پیدا بکنید بتونم بگم آقا که هرچی اشکاله. خب ببینید تا اینجا ما اینو گفتیم. خب حالا اگر کسی بگه که آقا ما در معرفت شناسی باور دینی میخواییم نشون بدیم که باورهای دینی صدق و کذبشون قابل اثبات یا قابل نفیه، اگر بگیم که سر و کذبشون
یعنی تعریفش که از علم کرده رو باور موجه صادق دونسته و میگه من به کمتر از فاز سوم راضی نیستم، میخوام صدق قبلت رو چکار کنم نشون بدم. و کسی میگه که آقا وقتی سوال پیش میاد که آیا میشه ما به باور موجه صادق داشته باشیم؟ به چی؟ به این که خدا وجود دارد. خدا وجود دارد ما بهش باور داریم، اما این باور این موجه صادق داره. آیا زندگی پس از مرگ در کار است؟ این باور موجه صادق مثلا باجو مولی. و این که مثلا فرمود خدا با کسانی سخن میگوید، با کسی یا کسانی سخن میگوید، ما بهش باور داریم. آیا این باور موجه صادق؟ قدمای ما، متکذبان ما، مخصوصا متکذبان معتزلی و متکذبان امام و در غرب هم متکذبان توماسی، همشون گمان میکردن که ما میتونیم لااقل ارکان معتقدات دینیمونو صدقشون هم نشون بدیم. و این معنیش این بود که ما فقرات ایمانی رو تبدیل کنیم به فقرات علمی. فقط اونی که آرتیکلز آف فیث بود، آرتیکلز آف فیث یعنی چی؟ یعنی ضروریات دینی. آرتیکلز آف فیث ضروریات دینی، ضروریات اعتقادی. اگه به معرفت شما دیگه، ما الان یه معرفت داریم، توجه بکنیم. خب یه دیدگاهی این دیدگاه، خب همینطور که حس میکنی دیدگاه خیلی بلند پروازانه است. مثلا 400 سال پیش کسی این حرف رو میزد قرابتی نداشت، 500 سال پیش کسی این حرف رو میزد قرابتی نداشت. اما مخصوصا از زمان جان لاک به این سو در معرفت شناسی اینقدر سنگلاخ ها پدید اومده که نه فقط راجع به این که خدا وجود داره و زندگی پس از مرگ وجود داره، راجع به باورهای خیلی کوچیک‌تر از این هم میگن بابا کوتاهیه، بابا صدق یعنی چی؟ توجه میکنید صدقش رو میتونید نشون بدید؟ خیلی بلند پروازانه است. وقتی خدای کسانی گفتن که خب حالا باش از صدق صدق نزن کنید، ولی لااقل بتونیم نشون بدیم که این باورها میرن پایین میرن پایین میرن پایین میرن پایین تا برسن به این گزاره هایی که این گزاره ها برای مخاطب ما که متدین به دین ما نیست واضحه، که باید واقعا چی شده باشه باورها؟ موجهیتش نشون داده شده باشه، واقعا موجهه. یعنی مثلا من مسلمان میتونم برای غیر مسلمانان وجود خدا را، وجود زندگی پس از مرگ رو، نمیدونم عرض میکنم که نبوت و چی و چی رو، اینا رو میتونم اینقدر ببرم پایین ببرم پایین ببرم پایین که برسونمشون به یه مقدماتی که طرف مقابل هم میگه خب این مقدمات دیگه من قبول دارم. خب این مقدمات قبول داشته باشه، لااقل از نظر او معتقدات دینی من باورها چی شدن؟ موجهن. ولی گرد صدقش من این پایین و گفتیم آقا صدقش یعنی خود این که نشون بدیم که اونایی که واضحن عزت خرص اینا حتا مطابق با واقعا هستن، ولی برای اون مشکل هم باشه، ولی خب لااقل تونسته که نشون بدیم که باورهای ما موجهن. این میبینی متواضعانه تری. من البته الان اتخاذ موضوع نمی کنم، من تو این ترم میخوام راجع به این حرف بزنیم، ولی مثلا تصویرش رو بگیم بزنیم. اما یکی از متواضعانه تر میشه کرد و این که آخو موجهیت هم میبینی شد، یعنی این که من اینا رو ببرم پایین ببرم پایین ببرم پایین نیاجو میکنیم این هر که ببرم پایین بهتره. اولا که شما دقت بکنید که آدم اگه منو هی بخواد ببره پایین ببره پایین ببره پایین، تعداد گزاره‌های بیشتر چه کمتر میشه؟ بیشتر. چون بعد الف به اس باید نشون بدم الف جیم است و جیم به اس شد دو تا، بعد الف جیم است باید نشون بدم الف دال است و دال جیم است شد دو تا، خود به جیم هستم اونم باید بشه به ه است و ه جیم است، هم دو تا دو تا میره پایین میره پایین. و اتفاقا تعداد اینها الان قابل باشه، البته نمیگم ضرورتا بیشتر میشه، چون گاهی وقتا هست که اون پایینه میکنه بعد این گزاره ها با هم چه پیدا بکنه. ولی به گفتی من از شناسان این پرینسیپه، یعنی الان قاعده بالاخره از یکی اول بیشتر، اول یه عدد بس داشتن ولی بعد یواش بشون دو تا بعد شد چهار تا، بعد حالا بعد این چهار تا موافقه که میشه 64 تا 64 تا همین پایین میشه 64 تا جمع شما هم یکی بدن بودم 54 تا میمونه. ولی اول ما یکی داشتیم، یکی. اما یکی دیگه مهمتر اینه که اتفاقا باورها و هرچی به عمقشون میریم مشکلتر میشه بعدشون. تاجه بکنید من خیلی ساده و شما مثال بزنم ببینید که چقدر باورها
فرض کنید که آقا من و شما با هم اختلاف داریم، من میگم که فرض کنید آقا من میگم که دو تا ورق کاغذ، مثلا این دو تا کتاب، من میگم آقا سطح این کتاب با سطح این کتاب کاملا نه کوچکتر از هم نه بزرگتر، یعنی دقیقاً این و این دو تا ورق کاغذ مثلا دو تا کتاب هست، چی بگم این دو تا
چیان این دو تا دقیقاً مساوی با هم، یعنی اگه رو هم گذاشته بشن نه یه ذره در این از اون جلوتر نه در این اون شو بگید نه خیلی اینو خوشگاه بزرگتر، یکی از دو تا ورق کاغذ بزرگتر ایشون، ببینید چه خیلی واضحه. خب این فوری شما چی میگید؟ این هم اگه دیده هوا نداره، دو تا ورق کاغذ بیزه رو هم توجه میکنید، این ورق کاغذ اینجا بود، این هم اینجا بود، میگید خب آخو این که دعوا نداره شوی که میگه بزرگه یک کچکتر، خب این ورق کاغذ بلند کنید بیاری زد اینجا، توجه میکنید. خب بیاندم یه خیلی واضحه، شما اتفاقا بلند میکنید و میاری نزه روی هم رفته و تو میگفت اینه با هم مساوی هست، ولی ببینه ها گذاشتی با هم منامه ببینه چقدر از این طرف این اضافه اومده، از این طرف زیاد اومده، از این طرف زیاد اومده، از این طرف زیاد اومده. پس تا ادعا در داره که میگفتی چی؟ که میگفتی اینه با هم مساوی هست، نخه هم از دیگر هم از دیگر هم از دیگر هم از دیگر زیریه بیشتر خوده این هست. اگه منی ملکانه بگی من خوری چی کار میکنم؟ میگم خب ببین آقا یه پیش فرض تو داشتی، پیش فرض اول اثبات کن، من میگفتم این کاغذی که سمت راست من گذاشته با این کاغذی که سمت چپ گذاشته با هم مساویان، درست؟ مگر غیر از این گفتم؟ تو بلند کردی این کاغذ رو آوردی گذاشتی اینجا، تو این فاصله بلند کردن کاغذ رو کوچک و بزرگ میکنه. من میگفتم اینجا که هست این مساویه با اینه، تو اینو بلند کردی، همچون که بلند کردی آوردی گذاشتی روی این، تو بلند کردن کاغذ اندازش کوچیک بزرگ میشه. خب شما میگید که نخه، بعد اثبات کنید که کوچیک بزرگ نمیشه. میگم اگه سر جاش بود وقتی میفهمید که با هم مساویان، ولی خب وقتی بلند آورد در اینجا این تمام در اینجا بیارش اینجا کوچیک شد خودش رو این، خب البته الان کوچیک‌تره. خب پس ولی پیش فرض رو هم اثبات کنید، پس یه پیش فرض هم از شما طلب کاره و اون پیش فرض این که اجسام در اثر تکون دادنشون سطحشون کوچیک بزرگ میشه، این به نظر شما مشکل تر اثباتش هم راست اولیه انصافا. اگر کسی دقت فلسفی از بعد هم بذار معافی من این چیزا توجه باید این دقت ها، ولی اگه دقت فلسفی داشته باشید اتفاقا هر چی میخواید برید به اعماق، اعماق پیچیده تر از اون روح هاست، بنابراین خوبه که همون روح یه جایی با هم تسالم کنیم و مصالحه کنیم، وگرنه اگه بنده شد که بگیم این وقت چجوری میشه اثبات کرد؟ چجوری میشه اثبات کرد که اشیا وقتی حرکت میکنن حجمشون کم و بیش نمیشه؟ دست کنید چجوری میشه اثبات کرد؟ و قص الهازا هر کدام، حالا تازه شما اینم بخواید به من اثبات کنید که اجسام در اثر کوچیک رو عرض میکنم که انتقالشون، ولی سه دیگه اثبات بکنید، مثلا باید اثبات کنید خود جهان، نه فقط خود اشیا، خود جهان به یک بعدی در حال افزایش نیست. حالا نگه من چون تو اصلا آوردش میشه. حالا دوستان توجه بکنن. شما اگه مثال خیلی ساده برای شما بزنم. اگه شما گفتم که آقا هر شبان روز که بر عمر عالم میگذره هر شیء یک دهم بر طول و عرض و ارتفاعش اضافه میشه. هر شبان روز که بگذره 24 ساعت که بگذره هر شیء یک دهم بر طولش و یک دهم بر عرضش و یک دهم بر ضخامتش افزوده میشه. شما چجور میشون نشمانش؟ بگید نه هر دو قدر بگید آقا دیروز ما این اندازه گرفتیم یه متر بود، حالا موردیم اندازه گرفتیم چی؟ یه متر. من بگم خب اون متر هم نه یه دهم افزایش پیدا کرد، اون یه دهم اون افزایش پیدا کرد، اینم یه دهم افزایش پیدا کرد، بازم به هم انتباق بدم. همچنین که راسل نشون داده اگر بنابراین باشه که حرف قدما رو بخوام قبول کنیم و هی بریم به اعماق، اتفاقا هر چی به اعماق بریم بدتر. به این سادگی نمیشه فکر کنیم که آقا ما میتونیم کار انجام بدیم. خب حالا به این جهتی کسی بگه آقا ما اصلا از این باور موجه هم دست برداشتیم، این که بگیم هی میبرمش پایین برمش پایین برسمش به این مقدمات که این مقدمات رو طرف مقابل هم قبول داشته باشیم، اما بگه آقا یه کار میبینم با اون که نشون میدم باور ندیم، اگر هم موجه صادق نیستم حتی اگر موجه هم نیستم آقا معقولم. خب این معقولیت دیگه چه صیغه‌ایه؟ این معقولیت ناشی از همین مشکلات معرفت شناخته که پیش اومد و کسان رو کشون به این که آقا بیه چندتر از این رو بگیم، توجه میکنید؟
خب برای که مقاصدشون بدم اینجور هست
میگم ببینید فی عباد نظر بابای حس عبدی کل قضیتی کل رو عرض کنم که مثلا جمله نید که بر ذهن شما عرض میشه از سه جمله نیست. مثلا قبل شما میگم که آقای ایکس قبول دارید که علیت برد یعنی برد به حس عقلی به حس عقلی از سه قضیه یه وقت هست که علیت برد که من برده مرده برده یه مرده بکنم شما به من میگید که من فقط با نیروی استدلال میتونم اثبات کنم صدق علیف برست با نیروی استدلال فرق کنیم و بگیم من صدق علیف برست رو با نیروی استدلال میتونم چون از هیچ وحی و هیچ هم استفاده میکنم فقط به قوت استدلال میتونم صدق علیف برست رو میشون یه وقت شما میگید که این علیف برست که تو از من میخوای بشه اعتراف کنم من اتفاقا میتونم با صرف استدلال چیز به علیف برست نمی حالت دو مثلا اثبات کنم که علیف برست کاذبه نمی حالت دو این حالت سوم طبعا به حس عقلی مستقل و اون که بگید نمیتونم کذبشو اثبات کنم نه صدقش بنابراین نه صدق و نه کذب برای عقل قابل اثبات
نیست. خب اگر از این مقوله اول باشه که عقل شما بتونه صدقش اثبات کنه در این رفت مقام عقل فرض بگیم به این گذاره میگن گذاره خیلی نزدیک نه این گذاره علیه بس خیلی نزدیک چون عقل میتونه اثبات صدقش رو بکنه به این گذاره رشیان یک اگه چیز بشو میتونه عقل اثبات کنه میگم خرد ستیر یعنی آنتی رشنال یعنی با خرد نیست آنتی رشنال اما اگه گزاره رو ببینید نه عقل میتونه صدقش رو اثبات کنه نه چیز بشو که بسات میده یعنی عقل گویا ساکته گویا لاعذرگی میگه نمیدونم و میگم عقل گذاره نه خیرت پذیره نه خیرت سیدیست بلکه خیرت گریزه این از دست خیرت فرا به خیرت گریز از آنی گریزه گفتیم که این رشنال این خیرت گریزه یعنی به طور عقل نه این برش نمون برش درست نه این به فرد عقلی ها حالا این که اصلا یعنی چه گذاره مستاق داره اولی مستاق داره مستاق نداره سومی مستاق داره مستاق نداره ولی به فرض عقلی سه تا قسم محقق اگر به فرض عقلی که این سه تا قسم محققه اگه مصداق بده که قسم سه بود چون وظیفه اخلاقیتون راجع به باور اینه که سه بومی رو بهش چیکار کنید باور نگیرید اگه واقعا عقلتون میتونه کذبش رو اثبات بکنه با خلال ستیز رو همیشه باید رد کس میشه این مشخص اگر اولی بود خلال پذیر بود وظیفه اخلاقی راجع به باورتون میگه که خواب بکنید قبول به پسیر دیگه اما این واجه ها که این وسطیه این وسطیه که نه صدقش نه کذبش بر عقل قابل اثبات نیست خرد گریز راجع بکنید این واجه کار کرد رد بکنید چی قبول بکنید چی چی کار باید اینجاست که اولین بار ویلیام جیمز یه پیشنهادی راجع به این قسم سوم کرد و خیلی به نظر من این مطلب مهمه و دوستان باید همونش فکر بکنن در این کمال اهمیت که داره ولی شاید به ذهن دوستان بیاد که مناقشه های میشه کرد ویلیام جیمز میگفت که خب اولیه واضحه که باید قبول کنم شکی نداره عقلمون اثبات کرده سومش سومی هم که واضحه که باید رد کنیم چون عقلمون کذبش رو اثبات کرده اما این وسطی رو چیکار کنیم خب شما خواهید گفت که وسطی رو نقبول کنه نه رد کنه هیچ وقت در اکثر موارد هم نمیتونه نقبول چون زندگی یا با اینه یا با اون توجه میکنیم بالاخره من در مقام عمل چاره ای ندارم که بالاخره باید یا من زندگی رو بر اساس صدقی مبتنی کنم یا بر اساس کذبی اینجور نیست که آدم بتونه و ببینید مثال دادم اگر من به شما گفتم که به نظر تو تعداد مورچه های این اتاق 23 تا یا بیشتر 23 تا کمتر 23 تا میگید آقا من تعلیق حکم خوشی. چرا؟ چون با تعلیق حکم هم زندگی میتونم، چون زندگی من توقف نداره برای اینکه بدونم تعداد این موچه ها. اما یه واقعا همه گزارهای زندگی اینجوری هست نجوم کنید. مثلا 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 خدا وجود داره یا وجود نداره، فرض کنید که خدا وجود داره یا وجود نداره، از اون قصه شنان باشید. خب اینجا مثلا موچه میتونید بگید که خب ما بدش ها دیگه که چرا؟ چون بالاخره آدم ها که زندگی میکنن یا یه جور باید زندگی میکنن که گویی خدا وجود داره، یا یه جور باید زندگی میکنن که خدا وجود نداره، دیگه نمیشه از دستش به طور کلی در رفت. بنابراین اینجا ها ولو در مقام نظر ما گویا باید تعلیق حکم بکنیم، ولی عملا تعلیق حکم امکان پذیر نیست. زندگی رو بالاخره باید یا جوری سامان باشه گویی زندگی پس از مرگ هست، یا یه جوری باید سامانه که گویی زندگی پس از مرگ وجود نداره، خدا وجود داره، خدا وجود داره. اینجا که میگم جن رو به راحتی نمیشه گفت اینو تعلیق حکم بکنید. اینو خطاب به کی میگه؟ خطاب به کلیفورد، فیلسوف معروف انگلیسی اواخر قرن 19 هم، که کلیفورد گفته بود بابا این شقه وسط رو تعلیق حکم بکن، و ویلیام جیمز با تعلیق حکم نمیشه کرد. حالا نمیشه کرد از چکار کنیم؟ توجه کنیم وقت ویلیام جیمز اینجوری بحثی پیش میکشیم. من میخوام بعد از سوی پاک کنم، از سوی بدنم به دردم میخوریم پاک نکنم بهتر. ویلیام جیمز گفت که ببینید ما انسان ها یه چیزی داریم به نام مسئولیت عقیدتی، دوکساستیک ریسپانسیبیلیتی، یعنی مسئولیت عقیدتی. دوکساستیک ریسپانسیبیلیتی مسئولیت عقیدتی، مسئولیت عقیدتی یعنی اینکه من ویلیام جیمز معتقدم که آدم همینطور که احکام اخلاقی درباره رفتارهای ما خود ساده میکنن، یعنی دور گفتن فلانه باز گفتن رحمانه، خدمت فلانه، خدمت فلانه، چون دو احکام اخلاقی اینا درباره نوع اتخاذ عقاید ما خود ساده میکنن، یعنی اینجور اتخاذ عقیده نکنه از اون اخلاقی قریبه، اونجور اتخاذ عقیده بکنی از اون اخلاقی حسنه. به تعبیر دیگری دامنه شمول داوری های اخلاقی حتی طرز باور آوری ما را شامل میشه، یعنی احکام اخلاقی غیر از اینکه بر افعال جوارحی ما حکم صادر میکنن، مثلا میگن دروغ مگو، راست بگو، خیانت مکن، خیر خدمت بکن، بر اعمال جوارحی ما حکم صادر میکنن. و یکی از اعمال جوارحی ما باور آوردن های ماست. باور آوردن هم یک فعل جوارحیه. ایشون گفت این فعل جوانهی هم مشمول احکام اخلاقی هست. و بنابراین ما راجع به عقاید خودمون هم چی داریم؟ مسئولیت داریم، مسئولیت اخلاقی داریم راجع به عقاید خودمون. ما آیا درست است اینجوری به یه چیزی عقیده پیدا بکنیم یا نه؟ آیا درست است که اونجوری به یه چیزی عقیده پیدا بکنیم یا نه؟ خب مسئول عقیده. خب آیا مسئول عقیده چی؟ ایشون گفت که یه چیزی ممکنه بگه مسئولیت عقیده داریم. به نظرم چیزی خیلی برای دوستان هم برای زندگی شخصی هم برای زندگی علمی خیلی مهمه، این فقط بحث آکادمیک. میگم ببینید ممکنه کسی بگه مسئولیت عقیدتی هر انسان اینه که چنان رفتارتون که هیچ گزاره کاذبی وارد ذهنت نشه. کسی بگه آن مسئولیت عقیدت ما تو زندگی بگید که چنان رفتار از اینجا رفتار رفتار چی بکنه؟ رفتار اجرام، رفتار تحقیق، چنان تو من آدم علم و تحقیق رفتار بکنی که هیچ گزاره کاذبی وارد ذهنت نشه. هیچ گزاره کاذبی وارد ذهنت نشه. اگه این باشه، اگه مسئولیت ما این بود، حالا سو توجه کنید، اگه مسئولیت ما این بود برای دومیه، چون محل بحث ما دومیه است، اولی استمونی که بعدش مشخص است، توی دومیه اگه مسئولیت ما این باشه که چنان رفتار کنیم که هیچ گزاره کاذبی وارد ذهنمون نشه، توی دومیه باید این خردگریزا رو قبول کنیم یا رد کنیم؟ این خردگریزا رد کنیم، قبول کنیم، رد کنیم،
قبول
باید رد کنیم. چون چه بسا کاذب باشه، چه بسا کاذب باشه، و ما برای اون جوری نفسا رو که گزار کاذب هیچ وقت وارد ذهنمون نشه. پس احتیاط اقتضا میکنه که در خرد بریز ها چکار کنیم؟ رد کنیم. چرا؟ چون خرد بریز یوم که نیکونه صادقا و یوم که نیکونه کاذبا، اگه چیزی یوم که نیکونه صادقا و یوم که نیکونه کاذبا، احتیاط دیگه قبولش نمی کنیم، احتیاط دیگه رد کنیم، چون اگه قبول بکنیم امکان داره این گزاره کاذب وارد ذهن بشه. پس احتیاط اقتضا میکنه اینجا رد خب این هسته. بعد میگه که ممکنه کسی موضع توهمی بگیره، بگه مسئولیت عقیدتی ما انسان ها این نیست که چنان رفتار کنیم که هیچ گزاره کاذبی وارد ذهن نشه. نه، مسئولیت عقیدتی ما اینه که چنان رفتار کنیم که هیچ گزاره صادقی از ذهن ما فوت نشه. نجوم کنیم مسئولیت عقیدتی ما اینه که چنان رفتار کنیم که هیچ گزاره صادقی از ذهنمون فوت نشه. یه وقت نکنه یه گزاره صادقی صادق باشه و از ذهنمون در بره. و اگه اینو داشته باشیم ما راجع به خود مورد ما چیکار کنیم؟ باید قبول کنیم، چون چیزی که یمکن ان یکون صادقا و یمکن ان یکون کاذبا، احتیاط اینه که بگیریمش که اگه صادق بود از ذهن ما فوت نشده باشه. پس اگر طبق رأی دوم باشه باید اینا قبول کنیم. خب حالا میدیم جنس میگم که ولی من جنس معتقدم مسئولیت عقیدتی ما هر دو با همه، یعنی آدم تو زندگی فکریش باید کاری بکنه که جور رفتار بکنه که نه هیچ گزاره کاذبی وارد ذهنش بشه، نه هیچ گزاره صادقی از ذهنش فوت بشه. خب وقتی با هم باشه حالا چیکار کنیم؟ اصلا اگه این مسئولیت اولیه داشتیم معذر میکردیم، اگه فقط مسئولیت دومیه داشتیم خب باید قبول میکردیم. به تعبیر دیگری با مسئولیت اولی خردگریزها ملحق میشن به چی؟ به خردگریزها. با مسئولیت دومی خردگریزها ملحق میشن به چی؟ به خردپذیرها. اما اگه ما دوتا مسئولیت هر دو با هم داشته باشیم چی؟ ما چیکار کنیم؟ اگه رد بکنیم یوم که نگرکون از سال مرزم فوجه میشه، اگه قبول بکنیم یوم که نگرکون کاذب و کاذب بارد زهنم شده باشه. اونگو با چکار بکنیم؟ اینجاست که این مشکل پیش برای بینیام جیز و بینیام جیز گفت اینجاست که من میگم باید یه کار دیگه بکنیم. نمیشه گفت رد، نمیشه گفت قبول. خب چکار کنیم آنگه نمیشه گفت رد؟ گفت آها راهش اینه که شما که میگید نه صدقش و نه کذبش برای عقل قابل اثبات نیست، یعنی عقل نمیتونه الف به اصل و صدقش رو اثبات کنه، نه چی؟ نه کذبش رو. و این نیمت اون رو اینه که عقل نمیتونه اثبات بکنه که الف به اصل، نمیتونه اثبات بکنه که الف به نیست. میگو ولی از این که نه اینو میتونه اثبات بکنه نه اینو میتونه اثبات کنه بر نمیاد که دوتاش در نظر عقل مساوی هست. ممکنه عقل اینو نمیتونه اثبات کنه، اینم نمیتونه اثبات کنه، ولی وزن یکی رو از دیگری بیشتر توجه بکنه چه عرض کنه. به مثال شما بزنم ببینید، از صرف این که دلیل بی خدشه ای نداریم برای که زندگی پس از مرگ وجود داره و از این که دلیل بی خدشه ای نداریم برای که زندگی پس از مرگ وجود نداره، از این فقط بر میاد که نه اینو میشه اثبات بی برو برگرد کرد و نه اینو، ولی از این بر نمیاد که زندگی پس از مرگ وجود داره و زندگی پس از مرگ وجود نداره، هر دو به یک اندازه کفش و سنگینه. ممکنه کفه این بازم سنگین تر از اینه، ولی نه اونقدر سنگین که بگیم این اثبات شد. خب و ممکنه کفه این سبکتر از کفه این باشه، ولی نه اونقدر سبکتر که بگیم اصلا نفی شد. بنابراین من جن معتقدم که چنین نیست که اگر نه قضیه رو تونستید اثبات بکنید و نه نقیضش رو، و معنیش این باشه که وزن این قضیه با نقیضش مساویه. ممکنه در عین اینکه هیچ کدوم از این دوتا اثبات نشده اند، ولی وزنش رو چی باشه بیشتر. مثال بزنم، اگه شما الان به من بگید که مثال بگید که یک فرض کنید که انسانی به دنیا اومده، این دارای سه سر در این بیمارستان. من فرض که من نمیتونم برم تو بیمارستان، فرض بود که اصلا روش داخلی برام بسته است، و یکی دیگه بیاد که نه، یه شخصی به دنیا اومده تو بیمارستانی میگن 300 سر نه 3 سر. باز فرض من اینها تو بیمارستان برم، الان هیچ کنون این دوتو گذاره برای من قابل اثبات نیست. یعنی انصافا حالی که قابل اثبات نیست، من محتملن همش به یک اندازه میدونم، بازم به نظر میاد بازم که انسان سه سر به دنیا بیاد محتملتر است تا انسان 300 سر به دنیا بیاد. بنابراین از صرف این که نه اینو میتونم اثبات بکنم و نه اینو میتونم اثبات بکنم، از این برمیاد که وزن اینو مساویه، از این برمیاد که اینا هیچ کدومشون وزنشون سنگین نیست به حد اثبات و پروف نرسیده، یعنی برهم فقط به این میدست. اما باز هم که این سنگین تر از این باشه، وقت ویلیام جیمز گفت در این گونه موارد با شرایط سگانه که البته میگفت اوش ستاد شهر میگفت، ولی در موارد اون شهر نمیخوام بشم تو خود ترم بازه بحثش میشم، میگفت بر این اساس شما در این خلط گریز ها باید اون تیک طرفی رو بگیرید از دوتا نقیز که ولو اون طرف اثبات هم نشده ولی لاغل وزنش بیشتر از اون طرف مقابل باشه، اگه یه همچی کاری بکنی و هم میگن باور شما معقول نیست، معقولیت جبه نیست. خب حالا پس معقول بودن یک باور چیه؟ وقتی که من باور رو نتونستم صدقش رو نشون بدم، نه حتی نتونستم باور چیش بکنم موجهش بکنم، هیچ کنو نتونستم، اما لااقل میتونم نشون بدم که این باور مجموعه کفه هایی که به سودش وجود داره از مجموعه کفه هایی که به سود نقیزش وجود داره بازم بیشتره. اگه من اینو باور بیارم وقت اینجا میگن باورت معقوله. بنابراین اگر من متدین تونستم نشون بدم که ادله اثبات وجود خدا ولو اثبات وجود خدا نمی کنن و ادله نفی وجود خدا هم ولو نمیتونن نفی وجود خدا بکنن، ولی رو هم رفت قرائن و شواهد داده بر وجود خدا بیشتر از قرائن و شواهد داده بر عدم وجود خداست، وقتی جایی باور بکنم که خدا وجود داره میگن باور دینیت معقوله. پس معقولیت فقط به معنای رجحان امریست که بچه رجحان فقط بچه رجحان داره، همین که یه گزاره یه بچه رجحان معرفتی داره که ما باورش بکنیم همین کفایت میکنه. بله بله حالا اینم عرض میکنم، توجه میکنی چه عرض میکنم؟ خب این بچه رجحان چیه؟ این بچه رجحان هم دیگه اشاره هم دارد نمون دو تا بچه رجحانه، یک بچه رجحان رئالیستی که یک بچه رجحان پراگماتیستی. ترجمه کنید.
بیم سراغ بچه رجحان برای معقولیت، برای که معقول باشه اتفاق موضوع ما.
بچه رجحان هم گاهی وقتا رئالیستیک هم، یعنی چه؟ مثال میزنم، البته مثال کمی که من میخوام بزنم مثال خوبی نیست، ولی خب مثال کمی بزنم مثلا فرض کنید فرض کنید که ادله ای که اثبات وجود خدا میکنم 50 تا باشه و ادله ای که نفی وجود خدا میکنم 20 تا باشه، فرض کنید. اما اون ادله 50 تا واقعا قرضه اثبات ندارن، اثبات نمیتونن بکنن، اون 20 تا واقعا قرضه نفی ندارن. بنابراین ما در واقع مونده با خردگوری سر کار داریم، درسته؟ ولی بازم ببینیم اون 50 تا انگار وزنشون رو هم رفته از اون 20 تا چیه؟ بیشتر. حالا چرا گفتم مثال کمی خوب نیست؟ مثال کمی مثلا میرسونه، ولی گاهی وقتا از یه دلیله ها، ولی وزنش از 20 تا دلیل بیشتره. بنابراین این رجحان سنجی کیفیه. توجه می‌کنید؟ مثلا کسی بگه که برهان صدیقی به نظر میاد اثبات وجود خدا نمی‌کنه، اما واقعا چیزی هم چیزی ستم درسته میشه مناقشه کرد، خدا لعنت کنه این شکاکان که شک کردن درش، ولی خب بالاخره باز شک کردن، ولی بازم خود همین شکاکان هم قبول ندارن که این برهان صدیقی خیلی قوی تر از برهان فرض بوده که مثلا حرکت ارسطو. وقت بگی ببین درسته یه چیزایی هم گفتن این ملاحده هداهم الله تعالی مرزاته، ولی در این حال بازم برهان صدیقی چی در چی؟ اگر اینطور بگی و اگر این شما دقت بکنی، شما اومدید بازم دیدگاه نظری دارید، دیدگاه نظریتون میگه با در مقام نظر این دلیل بازم قویتر از قویه قویه نیست که اثبات مدعاشو بکنید، ولی بازم قویتر از ناس که دارن نظرشون میگه. اینجا میشه چی؟ اینجا میشه دفاع رئالیستی که در واقع نمیشه کن یک نوع رجحان رئالیستیک. رئالیستیک یعنی به مقام واقع نظر داریم، در مقام نظر میبینیم انگار این بازم با واقعیت بیشتر میتونه به خونه تا اون. اما اگه اومدیم واقعا دوتا از لحاظ وزن هم همچی مون از دارن با هم، که همون مورد بودی از دوستان اشاره کرد بودن، اگه اومدیم دوتا این هم در اومدن، یعنی در مقام رئالیستیک هم دیدیم ادله مثبت وجود خدا و ادله نافی وجود خدا برایشونشون هم تن اثبات کنن نه، اما وزنشون هم چی با هم انگار معادله همه، یعنی نمیشه اینو رجحان داد بر اون، نمیشه اینو رجحان داد. اینجا هم داستانی که بهش میگن داستان اولاغ بوریدان، بوریدان یک فیلسوف فرانسوی بود در قرن وسطا، میگن که این برای اینکه نشون بده ترجیح بلا مرجع ملک محاله، آخه یکی از قدما یکی از قواعد فلسفیشون این بود که ترجیح بلا مرجع محال، و میگن که این اولاغی داشت باید اثبات مدعا بکنه، این اومد دو تا جاده ساخت دقیقا با یک طول هر دو عرضش هم دقیقاً فرق نمی‌کرد با هم، اون اسفالت و سنگ فرشش هم درست یک رنگ داشت. توجه می‌کنید درختی که این ور جاده کاشته بود با درختی که این ور این جاده کاشته بودن عین هم بود، هیچ فرق نمی‌کرد. علوفه‌ای هم که گذاشته بود اینجا هم به لحاظ رنگش هم به لحاظ اندازش هم به لحاظ حجمش هیچ فرق با هم نمی‌داشت. اینجا علاقش اون اینجا سریع گفت ببینیم حالا چیکار این اولا با این که از گرسنگی در حال مرگ بود چون نتونست ترجیح بده هیچ من دوست بردی همچین وایس از اینجا به این نگاه کرد اون نگاه کرد اون نگاه کرد تا از ناسه که ما هم عجب اولا داجه میکنی. بعد گفت ببینید آقا ترجیح بنا مراجعه حیوانات هم نسان بدن اگه باید یک رچه رو چون این رخص این نسان به ما وجود داشته باشه و چون این رچه رو چون این نزی همچون موند و موند و موند تا از گرسنگی به این داستان میگن داستان اولاغ بوریدان. داستان اولاغ بوریدان یه تجربه لا مراجعه محال امکان نداره. نه داستانه، ولی خب بوریدان خیلی به این تکیه میکرد که تجربه لا مراجعه امکان نداره، وقت بعضی منتقدش گفتن که بعد از راه خرش رو درست اثبات کردی. حالا از کنم که حالا اومدیم ما واقعا یه چی اولاغ آزنن لامنها البته ولی شدیم اولاغ بوریدان، یعنی دیدیم این گزاره با این ادله مثبت هم با ادله نافی هرچی مونه میزنن با هم. حالا چیکار کنیم؟ گرد ما موندیم اینجا، خب ما اینجا چون به اون علاقه نیستیم ما یه راهی درست میکنیم با هم نیستیم دفاع پرگماتیستیک بچه روشان پرگماتیستیک بدون و اون که میگیم ببینید آقا نه خدا وجود دارد یه ذره به لحاظ تئوریک و نظری قوی تر از خدا وجود ندارد، نه خدا وجود ندارد اما ببینیم که آثار و نتایج روانی مترتب بر اعتقاد به وجود خدا با آثار و نتایج روانی مترتب بر اعتقاد به عدم وجود خدا یه چه فرقی داره؟ یعنی ایشی که معتقد خدا وجود داره این اعتقادش در روان اون چه آثار و نتایج میذاره؟ کسی که معتقد خدا وجود نداره این اعتقادش که خدا وجود نداره این اعتقاد در روان چه آثار نتایجی میگذاره؟ بیایم اون طرف رو انتخاب کنیم که آثار نتایجش چیه بهتره. مثلا فرض کنید روانشناسی به ما مثلا نشون میده که اونایی که معتقدن خدا وجود داره آرامششون بیشتر از اونایی که معتقدن خدا وجود نداره، شادیشون بیشتره، امیدواریشون بیشتره، رضایت از خودشون بیشتره، زندگیشون معنایافته تره. وقت بگیم بله به لحاظ نظری که این دوتایش فرق با هم نمی کنن، ولی آثار و نتایج روانی مترتب بر این اعتقاد ارجمندتر است از آثار و نتایج روانی مترتب بر اون اعتقاد. خب این اگه بخواید بگید البته یک پیش فرض داره و اون که بتونید بفهمید چه آثار و نتایجی بهتر از چه آثار و نتایجی هست. خب این یه تحقیق فارادینی دیگه باید باشه، دیگه نمیشه آثار و نتایج بهتر هم از خود چی بپرسیم؟ از خود دین بپرسیم؟ نه، باید فارغ از دین و فارغ از کفر و الهاب این حرفا بتونیم بفهمیم که آرامش بهتر از استرابه، شادی بهتر از افسردگیه، امید بهتر از ناامیدیه، رضایت باطن بهتر از جنگ و سفید با خود داشتنه، معنا داشتن در زندگی بهتر از زندگی بی معناست. اینا را از بیرون احراز کرده ایم و بعد میگیم بر اساس این ببینیم آثار و نتایج مترتب بر این با آثار و نتایج مترتب بر اون چی. حالا چرا من گفتم آثار و نتایج روانی؟ راجعه میکنیم به دو جهت. یکی به این جهت که اولا بیشتر کسانی که در روانشناسی دین کار میکنن راجعه میکنیم معتقدن آثار و نتایج روانی دین فقط مهمه، آثار و نتایج بیرونی دین براشون اهمیت نداره. یکی به این جهت، یکی هم به جهت اینکه حتی آثار و نتایج غیر روانی هم همه فرع آثار و نتایج روانی هم. یعنی اگه یه جامعه هم جامعه خوبیه، فرع اینه که اول درون یکی که شهروندانش یه درون سالم تری شد، یه درون بهتری شد. خب این یه نوع استدلال دیگه، اما این استدلال های دقیقه خوبه جنبه پراگماتیک داره، جنبه عملی داره، اصلا کار به مقام رئال و مقام نظر و واقعیت نداره. اگر این معقولیت رو بتونید نشون بدیم اینجا نسته، این معقولیت باورهای دینی نشون بدیم ولو نه موجهیتش نسته نشون بدیم و نه خدمت رو عرض کنم که صفرشون. خب حالا بر این اساس، حالا که بناست که مراجع به گزاره های دینی صحبت بکنیم و معرفت شناسی گزاره های دینی، اول بگیم گزاره دینی چی هست؟ ما به چه گزاره میگیم گزاره دینی؟ تا الان منش هم طرح بحث رو کردم، حالا از الان میخوام وارد خود بحث بشیم، یعنی یکی از مباحثی رو که طرح کردیم رو به صورت تفصیلی واردش بشیم. من در این ترم میخوام راجع به معرفت شناسی باور دینی حرف بزنم، نه معرفت شناسی تجربه دینی. یا توی که من جدت قبل گفتم ما دو شاخه داریم، معرفت شناسی تجربه دینی، معرفت شناسی باور دینی. اما راجع به معرفت شناسی باور دینی خواست صحبت کنم، یکی از دوستان که فهمیش داشت هر سایل هر
حدیث‌های اونا باور هم میتونن ندهیم، حدیث میتونن باور به بعضی از تعریف هایی که از باور میشه حدیث ها بودن باور بله. از تو گفتم یا تو گفتم راجع به تعریف باور از آقا در روانشناختی اختلاف میشون کنم. مثلا اگه شما در باور معدی به عمل شدن رو هم شرط نمیدید، خیلی از حدیث هایی باید هم معدی به عمل نمیشه، بنابراین باید حدیث هایی رو باور
نمیدید، باور نه اینکه باور باشه.
باور
خالص
مثلا
100 درصد نیستن. خب 100 درصد البته
در نماد باور می
نه 100 درصد نه. ببینید شما الان که می گویید 100 درصد خبر ندارید اون دوستان، 100 درصد خبر ما خبر من با این همه من فکر نمی کنم که 100 درصد باور وقتی اینجا میگن یعنی یقین سابجکتیو فقط باشه، یقین ابجکتیو نه، بعد یک اسمی هم داره یقین،
بعد هر اسمی
هم چه نه یعنی ما چرا حدسای صاحب و بس به خود افراد فرق کنم، بعد مثلا حدس من صاحب بس خود از 100 درصد بهش اسمی هم ندارم، بعد مثلا حدس من صاحب 100 درصد هم بهش خیلی بستگی به این داره که ما باور رو چجوری به آن در باشیم آخی بتونیم تعریف کنیم. خیلی هم تعریف دشواری داده باور
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 باور من شاید این بر فهمیدم تدیفه که ما تعریف دومی از معرفت نباشه،
هم تایب اول هم این مثلا نه 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 خواستم نگم تایب اون نه نه اون خلدای هست کاملا فارغ هست. ارز بکنم که خب حالا گزاره ما اگه بخواییم بگیم در واقع باور دینی چرا بخواییم که من خواهیم نه گفتم زد بحث تمام بشه، حالا بحث من تمامه در واقع، حالا خب وارد بحث بعدی بشه اگه تو این بحث چیزی هست بکنم. تعلق وضوع گزاره است، من میگم این گزاره برای من واضحه، یعنی چه؟ یعنی برای این گزاره من که مطالبه دلیل از کسی نمی کنم. مثال شما بزنم ببینید، من الان
خیلی ساده باش
من از لحاظ فلسفی متوارد شدم زمانم رو، ولی برای واضحه واقع بستگی داره، ولی نمود میتونه تعلق به عالم نمود بگیره. یعنی وضوح‌های من وضوح‌های عالم نمودن، یعنی عالم پدیدار. یعنی من فیلسوفی که قائل به نه من فیلسوف بس من عالم قد از عرفا موقوم میتونم نمود نمود بگیره. یا مثلا بیا شما و وقت به وجودیان چی میگن؟ مگه یعنی من کسر قبل موقوم میگن یا کسر قبل موقوم وعدان وقت به وجود کسر قبل موقوم میگن. یعنی ما به گفته هندوان دستخوش مایایی که بعد به کسر ایبایه دستخوش توهم عظیم. اما با همه همین ها اگر از شما برسید که این کتاب رو بیشتر دوست داشتید یا این کتاب رو، میگه این کتاب رو بیشتر از کتاب دوست داشت. براش واضحه. چرا؟ چون در عالم چی داره به سر میبره؟ الان پدیدار داره به سر میبره. صدق یعنی عالم نفس الامر. کانت که فاصله مینداخت بین نومن و فنومن، تمام حرفی که میزد میگه ما راجع به نومن هیچ سخنی برای گفتن نداریم، ولی تمام نفی اثبات هایی که تو کانت تو زندگی عادیش تو زندگی علمی آکادمیکش میکرد ما مربوط به عالم چیا بود در واقع. وضوع همیشه وضوع پدیدار هاست، اما صدق وقتی میگیم یعنی صدق با نفس. خب باز هم وقتی که مشکل دارم بازه
یعنی در عالم پدیدار صدقش بازه؟
نه
به نظر میسه که من
نه بس میگه صدق رو چه معنا بگیم؟ اگر صدق رو برای صدق به پدیدار هم صدق میدونی، یعنی شما به نمود هم صدق نسبت میدی، خب اگه بدید اشکال نداره. اگه بدید، اما صدق وقتی میگن یعنی صدق گزاره با عالم واقع این جسته. اگه نه بگید خب ما صدق وقتی میگیم یعنی صدق یعنی مطابقت باور با فنومن. خب بگید مشکل نداره. اگه شما صدق رو تسری بدید به مطابقت گزاره با فنومن ها نه با نومه، وقت هم صدقی قبول میکنم از شما که هر که میگه گزاره و من واضحه، یعنی گزاره است و من چیش واضحه؟ صدق شما نه
که نه واضحه
بزرگ
چه چیزی
در مرمزنی
در مرمزن واضحه یعنی صدقش برم واضحه. البته اگر تحقیق قائل بشه و ذهن من بین فنومن و نومه بعد
میگم در آدم سمت نومن ها با، ولی اگر بینم سمت نومن باید نشود، وقتی میگم برای اون واضحی صدقش واضحه، یعنی اگر از من بپرسن که بهش واضحه یا صدقش، میگم صدقش نشده. نه 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 اصلا یه جونی اگر از من بپرسن خیلی فرق متوازم نپرسن. خب ببینیم آدم ها وقتی میگن یه گزاره برای واضحه مرادشون چی؟ این که بعد مسائل فلسفی برای آدم مطرح کنه. هم دیگه میگه وقتی میگن واضحه، میگن ببینید مثلا شما من با شما حرف بزنم، شما میگید که حالا این سوال هم واضحه، یعنی من نمیخوام اینو برای مهاجم در مهاجم بکنم با شما، اینو نمیخوام برای استدلال رو بگیرم، اینو من قبول دارم، اما من قبول دارم که امر روشنایی و این صادقه است، این امر فلسفی منطق و منطق چیست؟ بس من یک کم درس کردم شما به من مطابقت گزاره یا مطابقت باور با فنومنم استدلال سر بکنید. باید می باشه من قبول کنم که هر سر این ناظر بکنید بباشه هر موضوعی ناظر بکنید. خدا ما از
تو فلسفه غرب به نظر به اولین بار چیزی که توجه پیدا کرده این خود دکارت که دکارت بین موضوع و تمایل از سوی با سر فرق و ما باید کار میکنیم که افکار رو واضح و متمایز بشه. اما اینکه حالا اگر من همه یه افکار رو واضح و متمایز بشه دو تا چیز بسازم، ولی خب در این حال اگر من کار کنم که همه یه افکار رو واضح و متمایز باشه،
خودمی که افکار من مطابقه با واقعه من وظیفه هم فقط این افکار باز اون تمایز بشه میرن اگر این باز اون تمایز صرف که دادن به دید داره اگر این حضور مدیر هست من هم دادن که همینطوره
نه فقط در باورهای دینی و مذهبی یا به نظر من در باورهای دینی هم همینطوره ما خیلی وقتا هست که یه چیزی اگر کسی به شما گفت که آقا این قاشق رو میبینی که تو آب تو فنجان شکسته است یه دلیل برای دیانم که نما بجید که بله کنید میبینی اما در این حال خودتون میدونی که شکسته نیست این قاشق شکسته است غیر مطابقه با واقعش میبینی ولی با این همه برای کسی که میخواد شکسته بودنش رو بهتون نشون بده دلیل نمیخواد به معنیش چیه معنیش اینه که مثل این که قبول میکنه که در واقع گزاره صادق نیست ولی در عالم فنومه این گزاره رو من بدون اقامه ندیدم یه تبکیه که ببرم بله بله من لغا میشنی موضوع یعنی قدی سبب قدی ببینید من همون حرفی که راجع به ببینید من همون حرفی راجع به در عالم مدرن شناسی راجع به خدا گفته میشه من در عالم معرفت شناسی هم راجع به بدیهیات عین هم ببینید در عالم اونتولوژی واجب الوجود رو چی باید بگید تعریف چی باید خود مفهوم مظهری و خیلی های دیگه و البته حق هم هست اختصاص به مفهوم مظهری هم نده خیلی هم میگن که واجب الوجود یعنی بدون علت مفهوم مظهری اینا بالا به همین دیگه درسته میگن علت و علت و علت و علت این دیگه معلول علت دیگه خود همین ها انتقاد کنن از کسانی که میگن واجب الوجود علت خود است یعنی نگه علت خوده بگی چیه؟ بدون علت این دوتا چه وجه اشتراکی بزا شده؟ آدم بگه بدون علت یا بگه علت خود چه وجه اشتراکی با هم داره؟ ظاهرن یه وجه اشتراکی بین این دوتا هم که هر دوشون در تعریف یه شیء واحدی اینا به کار میبرن هر دوش چیه؟ هر دوش بی نیاز از غیری اینه دیگه بی نیازی از غیر وجه اشتراکی این دوتی بی نیازی از غیر چرا؟ چون اگر چیزی بدون علت باشه خب معلومه بی نیاز از غیر اگر چیزی علت سر خود باشه همه چه بکنی؟ بازم بی نیاز از غیر هر دوش در بی نیازی از غیر شریکن منتها آیا این بی نیازی از غیر به علت اینه که اصلا علت نداره اون موجود یا به این جهته که علت خودشه معلوم و تحریم و خیلی از فیلسوفان در برمان میگن میگن آقا نگید علت خودشه بگید چیه؟ نگید سلف کاوزه میگن سلف کاوز بودن قابل دفاع نیست بلکه به چیه؟ بگید آن کاوزه بدون علت نه سلف کاوزه خب؟ حالا من همین سخنی که من بارها گفتم شعنی که خدا در انتولوژی داره بدیهیات هم در بیست حالا من بدیهیات هم به جای واجب الوجود بذاری بدیهی بدیهی آیا بدون استدلال یا استدلال سر خوده مجموع بود کنو بشی البته یا نه نیاز به استدلال داره ولی هم به من میروید و من میخورم توجه میکنید کار قندم نیستان شکر هم به من میروید و من میخورم میگه نه من نیاز به استدلال دارم ولی خودم تولید میکنم خودم مصرف میکنم خودم استدلال میکنم به سود خودم بعد یه بودم گرد دودم توجه میکنید آیا اینه اگه این باشه میگم بابا جون این سلف جاستیفایده این خودش برای خودش دلیل ولی اگه این باشه میگن اصلا چیه؟ میگن آن جاستیفایده اصلا دلیل نداره دیگه آیا دلیل نداره یه دلیل خودشه؟ من میخوام این سخنی که تو اونتولوژی رو به خدا گفتیم چه راجع بدیهیاتم بگم من میخوام بگم نباید بگیم بدیهی استدلال سر خوده نه بدیهی نیاز به استدلال نداره نیاز به استدلال نداره اصلا بردم واضحه خب آدم فقط وقتی دست به استدلال میبره برای خصم خودش یا از خصم خودش استدلال میخواد که براش وضوح نداره. وضوح نداره یعنی به نظرش میاد برای تصدیق به این یه حلقه مفقوده تو ذهنش هست، با فقط اینو میگه. اما یه حرف دیگه داره بدیهی گفته میشه، با اون چی بگیم؟ آقا بدیهی نه به معنای بی‌نیاز از استدلال، بدیهی یعنی صادق است به ضروره. صدق ضروره بهش میگیم بداهت. بداهت یعنی صدق ضروری. اگر یه گزاره صادق باشه و به ضروره هم صادق باشه، وقت در این صورت میگیم این گزاره بدیهیه. خب حالا من دو تا حرف اینجا میخوام عرض کنم و یه وقت هم تموم شد تصمیم خواستم وارد اون بحث عرض کنم باشم. نکته اولی که میخوام بگم اینه که اصلا خود این دیدگاه که باورهای ما بعضی بدیهی هست و بی نیاز از غیرن و بقیه نظری هست و نیازمند به این غیرن، یعنی به این بدیهیات، خود این دیدگاهی هست من ازش هست که بهش میگن فاندیشن هست، یعنی مبنی کرده این دیدگاه امروزه دیدگاه فاندیشنالیزم دیدگاهی هست که به دوست گذاره قاید یکی به این گذاره که همه باورهایی که انسان داره هم عرض هم ترازو هم تراز نیستن. چرا همه باورهای آدم هم عرض و هم ترازو و هم تراز نیستن؟ به خاطر که بعضی از این باورها به غیر خودشون محتاجن ولی بعضی به غیر خودشون محتاج نیستن. این گذاره اول اگه شما این گذاره اول قبولش میشین که همه باورهای آدم اینا هم عرض نیستن، چون بعضیشون به بعض دیگه محتاجن ولی این بعض دیگه به این بعض احتیاج نداره. خب به اونایی که به غیر خودشون احتیاج ندارن که اینا فاندیشنای معرفتن، یعنی پایه ها اساسا و اینا همون که خدا هم گفتن بدیهی و به اونایی که به اینا احتیاج ندارن به اینا گفتن چی؟ نظری کسبی هم. این گزاره اول. گزاره دومه اگه شما باید قاعد باشید و بگن شما به فاندیشن این دفاته و اون چیه؟ و اون گزاره دوم میگه چه گزاره های نوع دوم ابتناع بر گزاره های نوع اول دارن، اونم ابتناع منطقی. حالا بهتون ابتناع منطقی سه به تصویر وجود داره که یه نخوام رو بس کنم این ابتناع منطقی هست. ابتناع چه جوری؟ آیا انتباه ابتناع منطقی که دارن ابتناع قیاسی یک خود که بگن نظری ها مبتنی هست در بدیهیات با یک سلسل چی ابتناعی پیدا کنند؟ با یک سلسل قیاس. به این میان گن دیدگاه دیدارتیسم ها بعض دارم گن ابتناعشون ابتناع استقرار نمیدون که بگن کسان که قاعدا این یادی و بعضی هم میگن نه دیداکتیب و نه اینداکتیب ابداکتیب. ابداکتیب چیزی استدلال از راه بهتری طبیعی، استدلال از راه بهتری طبیعی. چون من شده به اصلا میگسم که ابداکتیب قدمای ما البته به ابداکتیب قاعد هم مثلا تصور از ابداکتیب نداشتن. ابداکتیب اولین بار در فلسفه بعد به توسط چارلز هرکس فیلسوف پراگماتیست امریکایی ابداکشن پدید و اونان یک روش ابتناع بعض از عقاید به بعض دیگه تا دیگه بگر ما تو بار دستان بشه بسنس. ولی به داخل فاندیشنالیزم در این شده نومش میگه این هایی که غیر محتاجن به غیر چگونه تولید میکنن اونایی رو که محتاجن به غیر و بعد میگن از آن قیاس خودشون میکنن اون محتاج ها رو بعد میگن این غیر محتاج ها محتاجی ها را از راه استقرار تولید میکنن و بعد میگن نه از راه قیاس نه از راه استقرار بلکه از راه ابداکشن، یعنی از راه استدلال از راه بهترین طبیعی. خب این فاندیشنالیزم پس دوستان دقت بکنن از دو لحاظ فاندیشنالیست ها با غیرشون فرق میکنن. از لحاظ گزاره اول گزاره درسته، یکی که همه باورهای ما هم عرض نیستن، یکی هم که یک نحوه ابتنایی دارن گزاره های قسم اول و گزاره قسم دوم. حالا برای اون نحوه ابتنایش من فهم ولی در این ها خود این فاندیشنالیست ها که به واسطه این دوتا عقیده مشترکی که دارند از غیر خودشون جدا میشن تو مرز شناسی ولی هر دوشون راجع به هم تفاصیل باور هم هم تفاصیل باور دوم هم هستن. یعنی چی؟ یعنی حالا که تو باور اولمون گفتیم که هم عرض نیستن چون بعضی محتاج به غیرن و بعضی محتاج به غیر نیستن، این غیر محتاج به غیره کیان؟
اینجا اختلافهای فراوانی
اینایی که غیر محتاج به غیرن، یعنی محتاج به غیر نیستن، اینا کیان؟ کدوم گزاره ها محتاج به غیر نیستن؟ بعد میگن فقط گزاره های حسی و وجدانی فقط بود مجموع کنیم، میگن نه محتاج به غیر نیستن. بعد میگن نه اولیات هم محتاج به غیر نیستن، مثل هر کلی بزرگتر جزء خودشی و هر جزء کوچکتر از کل خودشی. بعد میگن اینا، بعد میگن متواترات هم نیاز به غیر ندارن. بنابراین راجع به این که چیا اون زیر محتاج به غیر نیستن اختلاف فراوان وجود داره،
اختلاف دومی هم بین خود اینا
فراوانه که خب حالا اونایی که محتاج به غیر نیستن هر چی میخوان باشن، چگونه اینا رو که محتاج به غیر نیستن پدیدشون میارن؟
اونا دیگاه مختلف وجود داره.
خب حالا از این اختلاف رو بسر کنند رو بکنیم، خود فاندیشن هنوزه یک مسلک در رو مرمجه و دوستان میدونن که لااقل چهار مکتبه که غیر از فاندیشنالیزم هم وجود داره. ما تازه تمام حرفایی که طرح میزدیم در مبنای فاندیشنالیزم بود، اما چهار مکتبه دیگه هم وجود داره. یکی مکتبه چیه؟ مکتبه کوهرنتیزم که میگه آقا فاندیشن نداره مکتبه باشه. کوهرنتیزم یعنی سازگاری گرایی. یکی نظریه پراگماتیزم یعنی عمل گرایی. یکی نظریه است به نام کانتکستوالیته، یعنی نظریه یکی بافت گرمی، بافت گرمی سال اگه بود بشم این را باید مرحل دیگی داشت برکنه هست. یک نظریه چهار می هم بودید داری که اینه با اون تا بسند که پنج نظریه نظریه چهار رو بودید اون نظریه نظریه کانسپتیویزم یعنی یه اعتبار گرمی قرار داد گرمی. فاندیشنالیزم رقیب این چهار تا هست، این چهار تا مکتب غیر از اون هم وجود داره. تازه باید تمام هر باید 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 فقط در اساس فاندیشنالیزم مردم کردن، وگرنه اگر باید بشید به کاهرنتیزم سازگاریزم یا فرگمنتیزم عمل کردن یا کانتکستوالیزم یعنی بافت گرایی که نظریه اینید که نشتاینه و یا کانستراکتیویزم یعنی اعتبار گرایی، باز اونم باز دیگه های دیگریه. این قول، این قول قولی که اسمانی توسته راهی این برد راهی حرشون بکنه که اتفاقا بحثی هم من راجب این قول همین تیم قدر همین تیم قدر دیم اینجا داشتن. خب حالا امیدوارم این شده بکنم مجلس آینده راجب خود باور دینی بیشتر اینا تو عالم دوران سنت زندگی میکنن قبل از پیدایش این فلسفه مدرن، تا الان سوالی ازش نشه که جواب پیدا نمیکنه و اصلا این سوال برشون طرح نمیشونه دنبال جوابش بگردن و بعد بگیم به این قائل میشدن یا به اون. پولتیلیش بله، پولتیلیش یه جمله داره میگه که پرسش نپرسیده را پاسخ نمیدهم. خب این اغلب پرسش هایی بوده که اون زمان پرسش هایی نپرسیده بوده و طبعا کسی هم بهش پاسخ نداده. امروز باید دیدیم اگه کسی به وحدت وجود قائل باشه با توجه به وحدت وجود و برای حفظ اون موضع وحدت وجودی خودش این سوالات رو چجوری جواب میگه. من به اغلب چیزی واقعش نمیدونم. بله فراوان هم شده. یکی کتاب دنسیه Introduction to Epistemology.
سایت فرهنگی صدانت صدانت.ir